فرقی نمیکنه الان تو ترافیک گیر افتادید یا در حال آماده شدن برای یه جلسه کاری خیلی مهم هستید یا اینکه صرفا یه ذهن بی نهایت کنجکاو دارید و میخواید بدونید دنیا داره کدوم سمتی میره. این کاوش عمیق دقیقا برای شخص شما طراحی شده. به برنامه ما خیلی خوش اومدید.
سلام همگی. آره واقعا امروز یه برنامه ویژه داریم.
100%. ببینید امروز قراره با هم به دل یه سند استراتژیک و یه گزارش تحلیلی به شدت سنگین نفوذ کنیم. سندی که متعلق به ارتش تکین یا همون تکین آرمی هست و تاریخش هم دقیقاً برای 20 فوریه 2026 ثبت شده. مأموریت امروز ما این نیست که فقط تیتر خسته کننده ی اخبار رو براتون روخانی کنیم. ما اینجا هستیم تا مرزهای اخبار روزمره رو رد کنیم، نقطه چین‌ها رو به هم وصل کنیم و عملاً آینده رو مهندسی معکوس کنیم.
دقیقاً.
موضوع اصلی این کاوش عمیق، تلاقی خیره کننده ی هوش مصنوعی، صنعت بازی‌های ویدئویی و بلاکچین هست. اون هم فقط تو 24 ساعت گذشته.
راستش ما امروز قرار فراتر از اون تیترهای پرزرق و برق و کلیک بیت ها بریم و چرایی این اتفاقات رو با هم بشکافیم. میدونید وقتی به این رویدادهای به ظاهر پراکنده در کنار هم نگاه میکنیم متوجه میشیم که دنیای تکنولوژی چطور با یه سرعت واقعا سرسام آور داره تغییر مسیر میده.
سرعتش که اصلا یه چیز وحشتناکی شده.
بله، و ما داریم از دوران اینترنت انسانی و متمرکز عبور می‌کنیم و وارد عصر پردازش‌های محلی و از همه مهمتر تولد یک اقتصاد کاملاً مستقل برای ماشین‌ها می‌شیم. اتفاقاتی که تو همین یک شبانه روز اخیر افتاده شوخی نیست. اینها دارن فونداسیون دهه آینده زندگی تک تک ما رو می‌ریزن.
بسیار خوب، بیا این موضوع رو باز کنیم. می‌دونی چی برام خیلی جالبه؟ این که چطور حواس همه ما پرت یه چیز دیگه بود. یعنی دلیلی که تمام دنیا، تحلیلگرا، رسانه‌ها و حتی خود ما تو شبکه‌های اجتماعی داشتیم درباره رونمایی از دیوینسه حرف می‌زدیم.
همون اولین مهندس نرم‌افزار کاملاً خودمختار.
آره دقیقاً همون. و البته همه درگیر مدل کلاد 5 اوپوس بودن، گوگل تو سکوت مطلق یه بمب خبری منفجر کرد.
واقعاً تو سکوت بود؟
آره، بدون هیچ مراسم پرسر و صدایی، بدون هیچ استیو جابز بازی روی استیج، اونا فقط با انتشار یه وایت پیپر و باز کردن دسترسی API مدل جدیدی به اسم جمنای 3.1 پرو رو معرفی کردن. این حرکت انقدر غافلگیر کننده بود که به نظرم قواعد بازی رو کلن به هم ریخت.
موافقم. و چیزی که این حرکت گوگل رو شگفت‌انگیز و تا حد حدودی برای رقباش تو سیلیکون ولی ترسناک میکنه مفهومی هست به اسم استقلال از فضای ابری یا همون کلاود ایندیپندنت. بذارید یکم اینو باز کنیم. تا قبل از این اتفاق نقطه ضعف اساسی تمام مدل‌های زبانی بزرگ یا LLM ها چی بود؟
خب وابستگیشون به اینترنت و سرورها دیگه.
دقیقاً، وابستگی مطلقشون به دیتا سنترهای چند میلیارد دلاری. یعنی شما برای اینکه یه جواب ساده بگیری درخواستت باید از گوشی یا لپتاپت میرفت به سرورهای عظیمی که پر از صدها هزار کارت گرافیک انویدیا بودن، پردازش میشد و برمیگشت.
که این یعنی تأخیر و کلی هزینه.
بله، یعنی هزینه‌های سرسام‌آور نگهداری سرور و از همه مهمتر چالش بزرگ حریم خصوصی. اما کاری که گوگل با جمنای 3.1 پرو کرد این بود که مدل‌های زبانی کوچیک‌تر یا همون SLM ها رو به یه سطح کاملا جدید ارتقا داد. اونا با یه معماری جدید به اسم نانو تنسور مدل رو بازنویسی کردن تا بتونه مستقیما روی پردازنده‌های عصبی یا همون NPU دستگاه‌های ما اجرا بشه.
بذار یه لحظه اینجا توقف کنیم تا مطمئنشم درست متوجه شدم. و برای اون دسته از شما شنوندهایی که شاید خیلی درگیر اصطلاحات سخت افزاری نباشیدم روشن بشه. وقتی میگی NPU یعنی ما الان تو گوشی هامون یه مغز یا یه تراشه جداگانه داریم که کارش فقط و فقط پردازش هوش مصنوعیه؟
دقیقاً، NPU یا واحد پردازش عصبی همون بخش از پردازنده شماست که تخصصش انجام محاسبات پیچیده ریاضی برای شبکه‌های عصبیه، بدون اینکه باتری گوشی رو در عرض 10 دقیقه خالی کنه
یا گوشی داغ کنه تو دستمون.
آره، یا پردازنده اصلی رو الکی درگیر کنه.
آها، و وقتی به نتایج بنچمارک‌های مستقلی که همین امروز صبح زود فاش شدن نگاه می‌کنیم، قدرت این پردازش محلی واقعاً دیوانه کننده است. ببینید، برای اینکه ابعاد این ماجرا رو بهتر درک کنید، یه مثال می‌زنم. طبق این اسناد، این مدل جدید می‌تونه روی یه پردازنده اسنپ دراگون نسل 5 تا 10,000 خط کد برنامه‌نویسی رو تو تنها یک ثانیه تحلیل کنه، باگ‌های ساختاریش رو پیدا کنه و پیشنهاد اصلاح دقیق بده.
اونم به صورت کاملا آفلاین.
آره، قسمت حیرت انگیز ماجرا همینه. تمام این فرایند در حالی رخ میده که دستگاه شما کاملا و 100% آفلاینه. اصلا نیازی به اینترنت ندارید. یعنی بار پردازشی روی سرورهای ابری گوگل 70% کاهش پیدا میکنه. در حالی که شرکت‌های مثل اوپن ای آی دارن ماهیانه میلیاردها دلار پول برق و سرور میسوزونن تا به سوالات ساده کاربرا جواب بدن، گوگل این هزینه رو برای خودش تقریبا به صفر رسونده. چرا؟ چون انداختشش رو دوش گوشی‌های من و شما.
بله، و اگه بخواین ببینیم چرا این موضوع برای شخص شما که داری این برنامه رو گوش میدی اهمیت داره، باید به تصویر بزرگتر و کلمه کلیدی حریم خصوصی نگاه کنیم. وقتی هوش مصنوعی از سرورهای ابری منتقل میشه به لبه شبکه، یعنی میاد روی خود دستگاه شما که اصطلاحاً بهش میگن edge computing، یه اتفاق بزرگ میفته. اطلاعات حساس بانکی شما، کدهای محرمانه شرکتی که دارید روش کار میکنید یا حتی داده های پزشکی و سلامت شما با بالاترین سطح هوشمندی تحلیل میشن، اما حتی یک بایت از این اطلاعات از گوشی شما خارج نمیشه.
این یعنی یک کابوس وحشتناک برای شرکت هایی که نونشون تو امنیت سرورهای ابری بود.
خیلی کابوس و بزرگیه. تأثیر اقتصادی این اتفاق فوری بود. همین امروز صبح سهام شرکت‌های امنیت شبکه که تمام بیزینس مدلشون به سیستم‌های ابری وابسته بود 4% سقوط کرد. از اون طرف این حرکت اپل رو هم توی موضع دفاعی خیلی شدید قرار داده. میدونیم که اپل میلیاردها دلار روی اپل اینتلیجنس و زیرساخت‌های محاسبات ابری خصوصی سرمایه گذاری کرده بود.
ولی گوگل الان بازی رو عوض کرد.
بله، گوگل الان اومده قابلیت‌های فراتر از تصور رو مستقیماً تو جیب کاربران فعال کرده که حتی به وایفای هم نیاز نداره. موبایل شما از امروز به بعد دیگه فقط یه گیرنده ساده برای اسکرول کردن تو شبکه‌های اجتماعی نیست. تبدیل شده به یه ابر رایانه استنتاجی.
خب، حالا که صحبت از دستگاه‌های ما شد که دارن تبدیل به ابر رایانه میشن، اینجا دقیقاً همون جاییه که ماجرا به شدت جالب میشه. بیا از تو جیبمون در بیاییم و نگاهی به چیزی بندازیم که به تلویزیونای خونه‌مون وصله. چون دیشب تو دنیای سرگرمی و بازی‌های ویدئویی هم یه زلزله واقعی اومد. سونی رویداد استیت آف پلی ماه فوریه رو برگزار کرد. طبق اسنادی که از کارخانه‌های TSMC فاش شده، سخت افزار جدید سونی که احتمالاً قرار اسمش PS5 Pro Max باشه، یه غول بیشاخودمه.
بله، سخت افزاری که قدرت پردازشی معادل 45 ترافلوپس داره و از معماری گرافیکی RDNA5 استفاده میکنه.
مره هاردکور نباشن، این عدد یعنی سونی عملاً یه رندر فارم هالیوودی رو چپونده توی جعبه پلاستیکی که میذاریم زیر تلویزیون. اما سونی به جای اینکه بیاد روی استیج و یه ساعت درباره این اعداد و ارقام خشک و خسته کننده حرف بزنه، اومد این قدرت خام رو با نمایش یه دمو از گیم پلی بازی جان ویک به رخ همه کشید.
و عجب دمویی هم بود. این دمو مرز بین یه گیم پلی زنده و تعاملی رو با رندرهای سینمایی و از پیش رندر شده به معنای واقعی کلمه از بین برد. ببینید، تو صنعت بازی تا امروز حرکت کاراکترها بر اساس موشن کپچر بود. یعنی یه بازیگر واقعی لباس مخصوص می پوشید، حرکات رو تو استودیو انجام می داد، ضبط می شد و تو بازی همون حرکات ثابت تکرار می شد. اما تو موتور بازی اختصاصی جان ویک دیگه خبری از این انیمیشن های از پیش ضبط شده نیست. اونا دارن از تکنولوژی هوش مصنوعی فیزیک زنده استفاده می کنند.
همون داینامیک گان فو، درسته؟
بله. این یعنی هوش مصنوعی تو همون لحظه و به صورت زنده تمام فعل و انفعالات فیزیکی رو خلق و محاسبه میکنه.
بسازم تا متوجه بشید چقدر این موضوع عجیبه. فرض کنید تو بازی کنترل جان ویک دست شماست و به زانوی یه مزدور شلیک میکنید. تو بازی‌های قبلی اون مزدور همیشه با یه انیمیشن تکراری و مشخص می‌افتاد رو زمین، اما اینجا هوش مصنوعی تو همون کسری از ثانیه متغیرهایی رو محاسبه می‌کنه که مغز آدم سوت می‌کشه.
دقیقاً، همه چیز در لحظه محاسبه میشه.
زاویه دقیق برخورد گلوله، اینکه آیا سرامیک کف سالن خیسه یا نه، وزن دقیق زره تاکتیکال اون مزدور چقدره و حتی شیب میلیمتری محیط تو اون نقطه خاص در نظر گرفته میشه.
و نتیجهش اینه که اگر شما این صحنه رو 1000 بار بازی کنید، 1000 مدل افتادن کاملا متفاوت، منحصر به فرد و 100% فیزیکی خواهید دید.
تازه این همش نیست. تو اون صحنه که درگیری تو تالار آینه ها رخ داد، ما شاهد تکنولوژی ردیابی پرتوی سخت افزاری بودیم. حالا یعنی چی؟ یعنی انعکاس نور نئون های محیط و فلش شلیک اسلحه ها تو ده ها آینه ای که همزمان داشتن با شلیک گلوله خرد می شدن، داشت به صورت زنده و واقعی محاسبه می شد. اون هم با رزولوشن 4K واقعی و نرخ 60 فریم بر ثانیه، بدون کوچکترین افت فریم یا حتی 1 ثانیه صفحه لودینگ.
که این دستاورد به لطف بهینه‌سازی شدید معماری حافظه یکپارچه سونی به دست اومده. اما نکته جالب اینجاست که در مقابل این استراتژی سونی، یعنی همون استفاده از قدرت خام سخت افزاری و تولید پیکسل‌های واقعی، ما مایکروسافت رو داریم با کنسول فاش شده ایکس باکس الیت. استراتژی مایکروسافت دقیقاً 180 درجه متفاوته. اونا به جای اینکه سیلیکون رو بزرگتر کنن روی یه تراشه هوش مصنوعی یا NPU بسیار بزرگ و تکنولوژی دایرکت SR2 تمرکز کردن.
پس یعنی مایکروسافت میخواد با نرم افزار ضعف سخت افزار رو جبران کنه؟
دقیقاً. اونا با کمک هوش مصنوعی تصویر رو با رزولوشن پایین‌تر، مثلا 1080 رندر می‌کنن و بعد هوش مصنوعی تو همون لحظه پیکسل خالی رو حدس می‌زنه و تصویر رو به 8K ارتقا میده که بهش میگن آپسکیلینگ. در واقع نبرد اصلی نسل آینده کنسولا الان داره اینجا شکل می‌گیره. سیلیکون خام و قدرت ژاپنی سونی در برابر جادوی الگوریتمی مایکروسافت.
دو دیدگاه کاملا متفاوت برای خلق دنیاهای باورپذیر. خب پس سونی و مایکروسافت دارن سر گرافیک و قدرت پردازش با هم می جنگن. اما این وسط نینتندو. وای نینتندو. نینتندو تو سکوت مطلق بزرگترین سرقت تاریخ تکنولوژی رو انجام داد و یه اسب تروار رو وارد خونه های من و شما کرد.
بله، ماجرای اپلیکیشن هلو ماریو.
آره، اوایل صبح امروز این اپلیکیشن کاملا رایگان تو اپ استور اپل و گوگل پلی منتشر شد. تو نگاه اول وقتی نصبش میکنی به نظر میرسه فقط یه اسباب بازی ساده و بچگانه واقعیت افزوده یا همون AR باشه. شما دوربین گوشی رو میگیری سمت اتاق و ماریوم میاد رو فرش شما یه سری حرکت بامزه انجام میده. اما آمار دانلود رو دیدی؟ 50 میلیون بار دانلود در کمتر از 5 ساعت.
یه رکورد عجیب بود. و وقتی تیم مهندسی معکوس شرکت آنتی گراویتی رفتن سراغ کدای این برنامه تا ببینن دقیقاً داره چی کار میکنه، حقیقت پنهان پشت این اپلیکیشن فاش شد و راستش به شدت تکان دهنده بود. اونا متوجه شدن که هلو ماریو اصلاً یه بازی ساده نیست. این نرم افزار در واقع یه موتور فوق پیشرفته برای یه کاریه که بهش میگن برداشت داده‌های فضایی یا اسپیشال دیتا هاروستینگ. کدای این برنامه طوری نوشته شدن که مستقیما به سنسورهای پیشرفته گوشی شما متصل میشن.
یعنی کدوما؟
یعنی اسکنرهای لایدار تو مدلای آیفون پرو و سنسورهای TOF تو گوشیهای اندرویدی. برای شما شنوندهایی که شاید ندونید، لایدار و TOF سنسورهایی هستن که با فرستادن پالسای نوری و لیزری و محاسبه زمان برگشتشون میتونن فاصله دقیق اشیا رو اندازه بگیرن و یه نقشه سه‌بعدی بی‌نقص از محیط بسازن.
یعنی به زبون ساده هوش مصنوعی نینتندو الان دقیقاً میدونه که من 3 ماه پشت مبلم و جاروبرقی نکشیدم و یه عالمه خرت و پرت اونجا افتاده. عالی شد واقعاً. ولی جدی شما که دارید گوش میدین احتمالاً میپرسید خب نینتندو با نقشه سه‌بعدی اتاق خواب من میخواد چیکار کنه؟
اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، هدف نینتندو ساخت کنسول بعدیشونه که فعلاً بهش میگن سویچ 2. تمام شواهد نشون میده که این کنسول تمرکز عجیبی روی عینک‌های هوشمند واقعیت افزوده داره. ببینید، برای اینکه ماریو بتونه توی بازی واقعیت افزوده به شکل کاملا طبیعی دقیقاً پشت مبل خونه شما پنهان بشه یا وقتی میپره دقیقاً لبه میز پذیرایی شما فرود بیاد، هوش مصنوعی بازی باید ابعاد دقیق، منابع نور طبیعی و جنس سطوح خونه شما را از قبل بشناسه.
و اینجاست که نبوغ شیطانی نینتندو خودش رو نشون میده. اونا میتونستن مثل کاری که گوگل مپس با ماشیناش تو خیابونا کرد، یه عالم تجهیزات نقشه برداری بفرستن این ور اون ور، که خب غیر ممکن بود بتونن برن تو خونه مردم. در عوض چی کار کردن؟ با یه بازی رایگان و نوستالژیک کاری کردن که 50 میلیون کاربر با دستای خودشون و با اشتیاق تمام اتاق خواب، پذیرایی، آشپزخونه و حیات خونه‌شون رو با لیزر اسکن کنن. این داده‌های هندسی خام تبدیل میشن به مدل‌های سه‌بعدی و مستقیماً فرستاده میشن به سرورهای کیوتو.
این واقعاً بی‌نقص‌ترین اسب تروای تاریخ تکنولوژیه و یه کلاس درس واقعی تو زمینه یادگیری ماشین جمع سیوری شده یا همون کراس سورس ماشین لرنینگ هست. مردم دارن برای نینتندو مجانی کار میکنن و داده تولید میکنن.
باور نکردنیه؟
بله، اما خب جمع آوری این کوه از داده یه بحثه، پردازش کردنش یه بحث دیگه. اینجاست که ماجرا از بازی ماریو خارج میشه و وارد یه مقیاس ژئوپلیتیک و یه قمار 650 میلیارد دلاری میشه.
اوه بله، رسیدیم به اون گزارش سنگین وال استریت جورنال. خب نینتندو داره خونه های ما رو اسکن میکنه، گوگل داره پردازش رو میاره رو گوشی ها، ولی پردازش این حجم عجیب و غریب از داده های جهانی مجانی نیست. طبق اسناد فاش شده بانکی، 4 غول تکنولوژی یعنی آمازون، گوگل، متا و مایکروسافت با هم متعهد شدن تا پایان دسامبر 2026 مبلغ عجیب و غریب 650 میلیارد دلار رو صرف زیرساخت‌های هوش مصنوعی کنن.
برای اینکه عظمت این رقم رو درک کنیم، باید بگم که 650 میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی بیش از 160 کشور مستقل جهان بیشتره.
یعنی مسمان بودجه یک کشور رو دارن میدن پای سرور.
بله، بخش عمده این پول میره تو جیب شرکت‌هایی مثل انویدیا و AMD تا قوی‌ترین پردازنده‌های دنیا مثل بلک‌ویل و MI400 رو بخرن. اما بعد تاریک‌تر این ماجرا که تو این گزارش ارتش تکنیکین خیلی روش تاکید شده، مسئله انرژی هست. دیتا سنترهای مدرنی که دارن برای آموزش هوش مصنوعی جامع یا همون AGI ساخته میشن، مصرف برقشون وحشتناکه. یه دیتا سنتر به اندازه یه شهر کوچیک برق مصرف میکنه.
پس بیدلیل نیست که این اسناد فاش کردن که این قولهای تکنولوژی دارن مخفیانه برای ساخت رئاکتورهای کوچیک مادولار هسته‌ای کنار دیتا سنترهاشون مذاکره میکنن.
همون SMR.
دقیقاً، یعنی اونا دارن عملاً نیروگاه هسته‌ای اختصاصی خودشون رو میسازن. این یعنی شرکت‌هایی مثل مایکروسافت و گوگل دیگه فقط شرکت نرم‌افزاری نیستن. اونا دارن تبدیل میشن به دولت ملت‌هایی که تأمین کننده انرژی مستقل خودشون رو دارن. اما سوالی که پیش میاد اینه که چرا دارن چنین ریسک مالی و زیرساختی عظیمی رو میپذیرن؟ هدف نهاییشون چیه؟
این موضوع یه سوال مهم رو به وجود میاره و پاسخ این سوال تو پلتفرمی نهفته است که قراره در 24 فوریه توسط استارتاپ DXRG لانچ بشه. استارتاپی که اتفاقاً صندوق سرمایه‌گذاری معروف اندریسن هوروویتس هم پشتشه. اسم این پلتفرم DX Terminal Pro هست.
وایسا، این همونی نیست که هیچ انسانی حق نداره توش معامله کنه؟
دقیقاً خودشه. پلتفرم DX Terminal Pro اولین صرافی غیر متمرکز تو جهانه که انسان‌ها به طور کامل از ورود و معامله توش محروم هستن.
یعنی چی؟ یعنی من به عنوان یه انسان نمیتونم تو این صرافی اکانت بسازم و خرید و فروش کنم؟
نه، به هیچ وجه نمیتونی. این صرافی فقط برای ایجنت های نرم افزاری و هوش مصنوعی ساخته شده. تو این صرافی هوش های مصنوعی استنتاجی مثل نسخه های شرکتی همون جمنای سمومانز 1 پرو که اول برنامه گفتیم مستقیما و به صورت کاملا خودمختار با همدیگه مذاکره میکنن.
مگه هوش مصنوعی چی میخره؟
اونا پهنای باند میخرن،
قطع کدهای برنامه نویسی به هم سفارش میدن، تخصیص انرژی سرورها رو با هم مبادله میکنن و هزینه تمام این خدمات رو از طریق قراردادهای هوشمند و با استفاده از استیبل کوین های متصل به دلار روی شبکه بلاکچین تسویه میکنن. این یعنی تولد رسمی اقتصاد ماشین به ماشین یا همون M2M.
این واقعا دیوانه کننده است. یعنی تصورشو بکنید، مثلا یه بازی چند نفره آنلاین رو در نظر بگیرید. سرور بازی یهو متوجه میشه که ترافیک کاربرا رفته بالا و داره کم میاره. به جای اینکه یه مهندس شبکه انسانی از خواب بیدار بشه و بره سرور اضافه کنه، هوش مصنوعی خود اون سرور بدون دخالت هیچ انسانی میره وارد بازار DX میشه.
آره، خودش رأساً اقدام میکنه.
اونجا با یه هوش مصنوعی دیگه که نماینده یه دیتا سنتر ابریه، چونه میزنه، پهنای باند رو برای 3 ساعت اجاره میکنه، پولش رو با کریپتو میده و مشکل حل میشه. اون سرمایه گذاری 650 میلیارد دلاری قولهای تکنولوژی در واقع پول خرید بلیت ورودشون به این قطار اقتصاد 10 تریلیون دلاری دهه آینده است. اقتصادی که نقش من و شما توش صرفاً و به طور مطلق یه تماشاگر خواهد بود. ما فقط بیرون گود وای میستیم و نگاه میکنیم.
دقیقاً. و به خاطر شکلگیری همین اقتصاد جدید ماشین هاست که ما باید یه نگاهی هم به ضربان قلب اقتصاد دیجیتال یعنی بازار کریپتو بندازیم، چون تمام این تراکنش های ماشین ها قرار رو بستر بلاکچین انجام بشه. امروز تو بازار چه خبره؟ بیت کوین توی محدوده بسیار تنگ بین 148 هزار تا 150 هزار و 200 دلار داره نوسان میکنه. تحلیلگرای تکنیکال به این وضعیت میگن فروپاشی نوسانات.
ببین، برای اون دسته از شنونده‌های ما که تمام روز به نمودارهای کندلستیک کریپتو خیره نمیشن، این یعنی چی دقیقاً؟ مثل یه فنر فشرده شده است، درسته؟
یه مثال خیلی خوب زدی. فرض کن یه شلنگ آب رو محکم با دستت فشار دادی و جلوی جریان آب رو گرفتی. فشار آب پشت دستت داره لحظه به لحظه بیشتر میشه. تو نمودار روزانه بیت کوین این فشردگی قیمت تو 3 سال گذشته بی سابقه بوده. این نشون دهنده آرامش قبل از طوفانه. داده‌های روی شبکه نشون میده که نهنگ‌های بازار تو سکوت کامل دارن بیت کوین جمع می‌کنن و می‌خرن. یه دیوار فروش عظیم هم دقیقاً رو عدد 151 هزار دلار کاشته شده.
که اگر بازار بتونه این 151 هزار دلاری رو بشکنه، مثل همون شلنگی که رها میشه، قیمت به سرعت به سمت 170 هزار دلار پرتاب میشه. اما خب معامله گرای حرفه‌ای به شدت محتاط هستن، چون تو این جور مواقع همیشه خطر یه حرکت جعلی یا همون فیک اوت رو به پایین وجود داره. یعنی ممکنه بازار یهو یه ریزش ترسناک تا 138 هزار دلار بکنه و میلیاردها دلار سرمایه رو پودر کنه.
بله، لیکویدهای سنگینی میده، اما میدونی داستان اصلی الان این نیست؟
موافقم، داستان اصلی پادشاه نیست. بیت کوین جایگاه خودش رو داره، اما اتفاق اصلی اون انفجار دیوانواری که داره رخ میده تو بخش آلت کوین های زیرساختی هوش مصنوعی هست. پروژه هایی که بهشون میگن دیپین و پروژه های زیرساخت AI. این پروژه ها دارن چیکار میکنن؟ اونا میخوان همون منابع پردازشی رو فراهم کنن که برای شکستن اون انحصار 650 میلیارد دلاری آمازون و گوگل و مایکروسافت لازمه، اما به صورت غیر متمرکز و توسط خود مردم.
اجازه بدید برای روشن شدن موضوع 3 تا مثال خیلی مهم از این پروژه ها بیارم که الان وال استریت رو به شدت درگیر خودشون کردن. اولی شبکه و توکن رندر هست. این شبکه چیکار میکنه؟ میاد کارت‌های گرافیک بیکار گیمرها رو تو سراسر جهان جمع میکنه. یعنی وقتی شما خوابی، شبکه رندر از قدرت کارت گرافیکت استفاده میکنه تا مدل‌های زبانی رو پردازش کنه و به توکن جایزه میده. این توکن فقط تو 1 هفته گذشته 40% رشد قیمت داشته.
رشد فوق‌العاده‌ای بوده.
پدیده این روزها یعنی بیت تنسور یا همون تاو. این پروژه داره یه بازار رقابتی و یه حراجی بزرگ برای مدل‌های یادگیری ماشین ایجاد می‌کنه. هدفش هم شکستن انحصار شرکت‌هایی مثل اوپن AI هست. الان پول هوشمند تو وال استریت داره با سرعت از دارایی‌های سنتی خارج میشه و وارد خرید قدرت پردازش به عنوان یک منبع میشه.
خب همه اینها چه معنایی داره؟ بیا یه قدم بیایم عقب‌تر. اگر بخوایم یه جنبندی استراتژیک از این گزارش سنگین ارتش تکنیک برای شما که تا الان با ما همراه بودید داشته باشیم، باید بگیم که دنیا از اینترنت مصرف کننده عبور کرده. دورانی که تمام پردازش‌ها رو سرورهای ابری شرکت‌های بزرگ انجام می‌شد به پایان رسیده.
بله، ما داریم با سرعت به سمت پردازش‌های آفلاین محلی روی گوشی‌ها، برداشت بی‌رحمانه داده‌های فضایی برای متاورس، پوشنی و اقتصاد خودمختار ماشین به ماشین حرکت می‌کنیم. شما به عنوان شنونده دو راه دارید: یا منفعال بمانید تا تخصص‌های دیروز شما توسط ماشین‌ها بلیده بشه، یا از امروز دست به کار بشید.
دقیقاً، باید همگام با این تغییرات پیش رفت.
شما باید ابزارهای جدید مثل مهندسی پرامپت پیشرفته رو یاد بگیرید، جریان سرمایه تو زیرساخت‌های کریپتو رو درک کنید و یاد بگیرید چطور به عنوان یه ناظر روی این ایجنت‌های نرم‌افزاری مسلط بشید. بقا در آینده نیازمند درک کدهای درم‌تنیده امروزه.
اما قبل از اینکه خدافظی کنیم، میخوام شما رو با یه ایده کاملا جدید اما مرتبط تنها بذارم که ذهن رو بدجوری درگیر میکنه. ببینید، ما امروز دیدیم که هوش مصنوعی داره با کمک نینتندو مختصات دقیق خونه های ما رو یاد میگیره. دیدیم که با گوگل پردازش های سنگین رو گوشی خودمون به صورت آفلاین انجام میده و به زودی با پلتفرم دی اکس ترمینال با پول دیجیتال خودش تو بازارهای بدون انسان منابع خریداری میکنه.
بله، اینا همش در حال رخ دادنه.
خب حالا به این فکر کنید، وقتی این ایجنت های خودمختار ماشین به ماشین ثروت و سرمایه مستقل خودشون رو تو بلاکچین انباشته کنن، چه میشه اگر یه روزی تصمیم بگیرن برای انجام کارهای فیزیکی تو دنیای واقعی انسان ها رو استخدام کنن و به ما حقوق بدن؟ آیا ما در حال تبدیل شدن به کارمندان الگوریتمایی هستیم که خودمون خلق کردیم؟
این واقعا مو به تن آدم سیخ میکنه و منطقیه. ما ممکنه بشیم کارگرای فیزیکی هوش‌های مصنوعی.
دقیقاً. ما بشیم API دنیای فیزیکی براشون. فکر کردم به این موضوع واقعا عجیبه. خب از اینکه تو این کاوش عمیق همراه ما بودید، از تک تک شما سپاسگزاریم. فراموش نکنید که فردا هم با یه تحلیل عمیق‌تر درباره تراشه NPU Xbox همراه شما خواهیم بود. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.